رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش با محمود عباس به تشکیل کشور مستقل فلسطینی بیانجامد. دور نخست نشست سه جانبه کارشناسان ایران، آمریکا و عراق به پایان رسید و هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز وارد ایران شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 15 مرداد 1386 خورشیدی و 6 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهم بود و مجموعی از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز دوشنبه در شهر اریحا با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی به مذاکراتی برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی بیانجامد. با این حال، مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که دو رهبر در این دیدار به جای گفتگو درباره شکل نهایی موضوعاتی چون مرزهای اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، پناهندگان فلسطینی و یا مسئله بیت المقدس شرقی، درباره موضوع توافق بر سر اصول با یکدیگر صحبت کردند. فیلیپ ریکر، سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد، خبر داد که دور نخست نشست سه‌جانبه ایران، آمریکا و عراق امروز دوشنبه برگزار شد و در این گفتگوها درباره مشکلات امنیتی عراق گفتگو و تبادل نظر شد. دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که امروز دوشنبه سه نفر که از آنها به نام شرور و قاچاقچی مسلح یاد شده در محوطه زندان زاهدان اعدام شدند. دادگستری سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای خبر داد که این سه نفر به اتهام برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی، حمله مسلحانه و پخش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. میزان اجرای احکام اعدام در هفته‌های گذشته در ایران بالا رفته و این موضوع اعتراض نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. هیئت بازرسان فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه برای بررسی برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی وارد ایران شد. سفر این هیئت بازرسان آژانس به ایران 4 روزه خواهد بود و قرار نیست که آنها در این مدت از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه وارد الجزیره، پایتخت الجزایر شد. آقای احمدی نژاد به دعوت عبدالعزیز بوتفلیقه، همتای الجزایری خود، و برای یک دیدار رسمی 2 روزه با هدف گسترش مناسبات 2 جانبه به این کشور شمال آفریقا رفته است. روزنامه شرق چاپ تهران به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر توقیف شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیر مسئول روزنامه میانه‌روی شرق امروز دوشنبه گفت روزنامه شرق توقیف شده اما دلایل آن هنوز اعلام نشده است.
با تشکر از محمد زرقامی که موردی داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. کمیته مقدماتی و مشترک ایران، عراق و آمریکا در بغداد تشکیل جلسه داد. درباره این کمیته سه جانبه بیشتر خواهیم شنید. روزنامه شرق توقیف شد. جزئیات بیشتری را در مجله امشب خواهیم شنید. 11 تن از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، هر یک به 91 روز حبس و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، و جورج بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیدار کردند. توریسم پیوندی چیست؟ پدیده‌ای که طی آن با افزایش نیاز به پیوند اعضای بدن، بیماران ثروتمند روانه کشورهای فقیر می‌شوند. همراه با مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، امروز کمیته مقدماتی و مشترک ایران، عراق و آمریکا در سطح کارشناس در بغداد تشکیل جلسه داد تا مسئله برقراری امنیت در کشور و حدود مسئولیت‌های هر طرف را در پیاده کردن آن مورد بحث قرار دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش فریبا مودت می‌شنویم.
امروز کمیته مشترک مقدماتی ایران و آمریکا که هدف آن بهبود همکاری میان طرفین برای برقراری امنیت در عراق است، نخستین گرد همایی خود را در بغداد برگزار کرد. ریاست هیئت آمریکایی بر عهده مارسی ریز، مشاور امور نظامی سیاسی سفارتخانه آمریکا است. سخنگوی سفارت آمریکا در عراق میگوید این کمیته مقدماتی همان کمیته است که مدتی صحبت آن بوده است و امروز در سطح کارشناس با میزبانی مقامات عراق تشکیل جلسه داده است. در این میان خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که ملاقات میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد که سخت تحت تدابیر امنیتی قرار دارد برگزار شده است. یک مقام سفارتخانه آمریکا در بغداد گفته است در این اجلاس که مقامات دولت عراق هم در آن حضور دارند، تنها مسئله امنیت کشور با کارشناسان امنیتی طرفین به بحث گذاشته می‌شود. خبرگزاری ایسنا از قول سفیر ایران در عراق گزارش داده است که مذاکرات هفته جاری پیرامون ترکیب و وظایف کمیته امنیتی سه‌جانبه ایران، آمریکا و عراق دور خواهد زد. دیدار دو هفته قبل میان هیئت‌های نمایندگی آمریکا و ایران به ریاست سفرای دو کشور هیچ گونه نتیجه‌ای به بار نیاورد، اما طرفین موافقت کردند که یک کمیته امنیتی تشکیل دهند که هدف آن سرکوبی اقدامات شبه نظامیان، مبارزه با القاعده و امن کردن مرزها باشد. اما به گفته خبرگزاری فرانسه هیچ گونه اشاره‌ای به گزارش‌های تایید نشده دایر بر اینکه ایران احتمالاً شبه نظامیان شیعه را مسلح می‌کند نشد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق اظهار امیدواری کرده است که این بار مذاکرات به گفته او جدی گرفته شود و ایران نقشی مثبت بر عهده گیرد. ارتش آمریکا کراراً گروه‌های مرتبط با ایران را مسئول آموزش و تجهیز افراطگرایان در عراق عنوان کرده است، اتهامی که ایران آن را تکذیب می‌کند.
تشکیل جلسه کمیته مشترک سه‌جانبه ایران، عراق و آمریکا در بغداد، گزارش فریبا مودت بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش رسانه‌های خبری ایران، امروز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات دستور توقیف موقت روزنامه شرق را صادر کرد. این سومین بار است که روزنامه شرق سانسور میشود. به گزارشی از فریدون زرنگار گوش میکنیم.
هیئت نظارت بر مطبوعات دلیل توقیف شرق را مصاحبه این روزنامه با یک شاعر ایرانی مقیم کانادا اعلام کرده است که در شماره روز شنبه شرق منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه می نویسد این مصاحبه با فردی انجام شده است که مطالب همجنسگرایی در روزنامه‌های کشورهای دیگر به چاپ می رسانده است و این مصاحبه نیز در همین راستا بوده است و به همین دلیل هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه را توقیف موقت کرده است تا به این موضوع رسیدگی شود. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، به رادیو فردا میگوید در این مصاحبه نکته ای نیست که بتواند تصمیم هیئت نظارت را توجیه کند.
آن چیزی که من مطلب رو خوندم و همونطور که آقای رحمانیان مطلب رو بیان میکنند، در داخل این مصاحبه هیچ چیزی وجود نداره. یک نگاهی است به بحث ادبیات و ادبیات زنانه، به عنوانش هم از زبان زنانه، و بیشتر به مباحث شعر و شاعری، اون هم در حیطه زنان پرداخته شده. در کنار این مسئله ما باید ببینیم که امروز همزمان در روزنامه کیهان مقاله‌ای نوشته شده در رابطه با این مطلب روزنامه شرق و فردی که باهاش مصاحبه انجام شده، یعنی خانم ساقی قهرمان. در اون مقاله خانم ساقی قهرمان یک زن ضد انقلابی فراری عضو سازمان سیا معرفی شده که برادرش آقای ساسان قهرمان هم از اعضای یا معرفی شده و گویا این خانم قهرمان به عنوان مشاور ایشون در جایی که آقای ساسان قهرمان ادعا شده که در خانه آزادی فعالیت میکنه و سردبیر نشریه اینترنتی در واقع این نهاد آمریکایی رو هم به عهده داره، گفتن در اونجا هم مشاوره.
این توقیف موقتی است یا اینکه دائمی هست؟
سوابق پیشین نشون میده که اولا این مستندات میتونه چیزی نباشه، فقط یک حرف شفاهی باشه، فعلا توقیف میکنن، بعد میگردن روزنامه رو زیر ذره بین میذارن و موارد زیادی رو عمل میکنن. توقیف موقت هم باز پیشینش در ایران مشخص شده که گاهی به 8-9 سال هم کشیده میشه، همونطور که به هر حال بیش از 120 نشریه به اسم توقیف موقت و بدون اینکه موارد قانون اساسی از جمله برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه عمل بشه توقیف شدند و تا کنون هم بعضی از اونها حتی دادگاهشون هم برگزار نشده، حتی بازجویی هم نشدن و این توقیف موقت یک توقیف در واقع دائمی است. با توجه به اینکه روزنامه شرق در دو مرحله توقیف شده بوده و اکنون هم دفعه سومش هست، در دادگاه هم میتونن بحث اصرار بر انجام جرم رو به عنوان یک در واقع اتهام اصلی مطرح بکنن و بر استناد به اون هم حکم لغو امتیاز نشریه یا توقیف دائم اون رو بدن.
خانم ساقی قهرمانی، شخصی که مصاحبه با او باعث توقیف روزنامه شرق شده است، نیز درباره محتوای مصاحبه خود با این روزنامه به رادیو فردا چنین میگوید:
حرفتون دو تیزیتون مقاله مطلقا نزدم.
محور این گفتگو چی بود؟
محور گفتگو زبان در ادبیات بود و تفاوت زبان مردانه و زنانه و من خودم اعتقاد دارم، بهتون مصاحبم گفته بودم که مشکل ما جایگزین کردن زبان زنانه با زبان مردانه نیست. این کلن تقسیم بندی جنسیتی باید برداشته بشه و زبان جنسیت خودش تعیین بکنه. یه همون مصاحبم آمده به اون شکل که به هر حال این به نفع زبان زنانه نیست یا به نفع زبان مردانه نیست تغییر اون شیوه‌های زبان مرد. حالا این که به نفع کلن هویت انسانیه که تقسیم بندی جنسیتی وجود نداشته باشه.
به یکی از روزنامه‌های ایران امروز مطالبی در مورد شما و برادرتون نوشته، نظرتون در این مورد چی است؟
کیهان بود نه؟
بله.
به هر حال من نمیدونم، سوسن قهرمان سردبیر گذار هست، من هیچ ارتباطی با نشریه گذار ندارم، من سردبیر نشریه چراغ هست، رئیس سازمان دیگر باشان هم نیست. فکر میکنم کلن چیزایی که توی اون روزنامه کیهان آمده اسم همه چیز این طرف عوض دارن. ما با همون ارقابی که اونا حرف میزنن که حرف زن، این که شب شعر تشکیل میشه، من شاعرم بشه، همه جا شعرخانی دارم، ارتباطی نداره به این که من خصوصی کجا و با کی کار.
از آقای سرخیز میپرسم گمان زنی های مبنی بر ارتباط فشار به رسانه ها و روزنامه نگاران با انتخابات در پیش مجلس شورای اسلامی میشود. تا چه اندازه این گمان زنی ها درست هستند؟
این گمان زنی دقیقا درست هست. من یک نکته دیگری رو هم اضافه میکنم. گفتم خدمتون در واقع یک بهانه باید پیدا کرد که روزنامه در آستانه تحولات سیاسی ایران حذف بشه. تا پیش از این بحث انتخابات مجلس هشتم مطرح بود، اما اکنون با فوت آقای مشکینی بحث انتخابات درونی مجلس خبرگان هم بسیار بالا گرفته. نزدیکی روزنامه شرق و دستندرکاران و روزنامه نگارانش به جریانی که به آقای هاشمی نزدیک هست و یک پای اصلی دعوا بودن شخص آقای هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان، این دو انتخابات یعنی بحث مجلس خبرگان و انتخابات مجلس میتونه مسئله بسیار مهمی باشه که حکمش این باشه که روزنامه شرق رو از فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای کشور حذف بکنند.
روزنامه شرق برای سومین بار توقیف شد. گزارش و گفتگوی فریدون زرنگار بود با عیسی سحرخیز و شاعری که مصاحبه با او دلیل توقیف شرق بوده است. بر اساس حکمی که از سوی دادسرای شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج در مورد پرونده 11 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر و ابلاغ شد، هر یک از آنان به 91 روز حبس و 10 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. در این حکم اتهام این 11 کارگر و فعال کارگری اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی و ایجاد حرکات غیر متعارف و جنجال و هیاهو عنوان شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران درباره احکام زندان و شلاق که برای 11 کارگر صادر شده است، با اشاره به مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت در شهر سنندج به رادیو فردا می گوید:
تمام این دوستان اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شده. دوستان قبلا رفته بودن تقاضای مجوز کرده بودن و مجوز نداده بودن و اعلام کرده بودن که مجوز هم ندن. ما در مقابل اداره کار این تجمع رو برای گرامیدشون رسم اول ماهنه برگزار خواهیم کرد. در شهر سندج اداره کار توی جایی قرار داره که اصلا هیچ مزاحمتی برای کسی ایجاد نمیشه. نیروهای نظامی و نیروهای ویژه قبل از اینکه کارگرا اونجا جمع بشن رفته بودن اونجا غروب کرده بودن، دفتر خودشون گرفته بودن، منتظر بودن که کارگرا بزنن. اینجا نبوده که کارگرا اونجا یک ساعت تجمع کرده باشن، بعد از یک ساعت مثلا مزاحمتی برای کسی ایجاد شده باشه و اینا بیان بزنن سر کارگرا، کارگرا سرکوب بکنن. از همون دقایق اول یک قطعنامه فقط تو مراسم ما یک قطعنامه داشتیم، در همون حین خوندن قطعنامه همون حین حمله کرده بودن به شدت، دوستان رو مورد ضربت قرار بودن، بلایی واسه کردن که اینا اخلال در نظم عمومی کردن.
آقای عظیم‌زاده اشاره می‌کند که اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی اتهامات نخنمایی هستند که به تمام فعالان کارگری و دیگر فعالان جنبش مدنی در ایران که در دفاع از حقوق خود تجمع می‌کنند وارد می‌شود. این فعال کارگری سپس با اشاره به ضرب و شتم این 11 کارگر و فعال کارگری بازداشت شده در زندان اعتقاد دارد که حکم زندان و شلاق برای آنان یک بدعت جدید در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
این حکم که به این شکل صادر شده، درست کارگران رو تا الان به زندان محکوم کردن در طول 28 سال گذشته، ولی این واقعیت اینه که یک بدعت جدیدیه. کارگر رو میخوان شلاق بزنن، کارگری که پشتش از فقر و نداری و بدبختی و فشار کار خمیده میخوان بر این پشت شلاق بزنن توی این جامعه.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران به این پرسش که نظر وکلای مدافع 11 کارگر و فعال کارگر در مورد محکومیت موکلشان به زندان و شلاق چیست پاسخ میدهد؟
نظرش اینه که خب احکامی که اصلا با هیچ قانون حقوقی زور در نمیاد. در حال کارگران تجمع کردن به اینا اتهام، حالا 11 نفر اینجا اتهام دادن، آیشه سمانی و صدیق کریمی رو خوب اتهامات خیلی شدید دیگه رو وارد کرده بودن از جمله اقدام علیه امنیت ملی و مسائل اقتصادی. در
جعفر عظیم‌زاده اعتقاد دارد که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهند کرد تا احکام زندان و شلاق را برای 11 کارگر و فعال کارگری به اجرا بگذارند. این فعال کارگری در این حال اشاره می کند که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران تمام تلاش خود را به عمل خواهد آورد تا مانع اجرای احکام صادر شده برای کارگران و فعالان کارگری شود و تأکید می کند که در صورت سکوت فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران و همچنین اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در جهان باید در انتظار صدور احکام دیگری علیه کارگران و فعالان کارگری در ایران از جمله برای شیس امانی و صدیق کریمی رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار بود که در انتظار احکام دادگاه خود هستند. آقای عظیم‌زاده در ادامه با اشاره به مشابه بودن احکام صادر شده و نوع برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با فعالان کارگر، زنان و دانشجویان می‌گوید از ابتدای سال جاری دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا فضا را بر فعالان جنبش مدنی تنگ‌تر کند.
واقعیت اینه که کسایی که سیاست سرکوب و اعمال فشار بر جنبش اجتماعی پیش می‌گرفتن متأسفانه از این نکته غافلن. اونا اینه که مردمی که کارگر و زن و جوون که امروز میاد جلو حرفی رو می‌زنه مطالبه‌ای رو داره. واقعیت اینه که شما هر کاری هم بکنی جلوی مطالبات مردم رو نمی‌تونی بگیری. شما به هر حال باید یه زندگی مرفه و یه زندگی شاد رو با این مردم تأمین کنی، بعد اون وقت هم بگی حرف نزن مثلا. یا باید به هر حال اگر نمی‌تونی زندگی مردم رو تأمین کنی، اگر رفاه و شادی رو نمی‌تونی برای مردم ایجاد بکنی، خب نمی‌تونی جلوی اعتراض مردم رو بگیری. من کارگر دیگه وقتی کار دوست کنم میرسه دیگه متوجه نیستم که چی گفته اعتراض نامه اعتراض هم میکنم.
جعفر عظیم‌زاده میگوید نمیداند که در اذهان طراحان سیاست برخورد با کارگران و سایر اقشار اجتماعی چه میگذرد، زیرا نمیتوان این اقشار را به زندگی با گرسنگی و فقر محکوم کرد و در این حال توقع داشت که آنان دم بر نیاورند.
11 تن از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج هر یک به 91 روز حبس و 10 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. از سوی محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج در ایران امروز دوشنبه گفت افرادی که به دلیل ناهنجاری اجتماعی دستگیر شدند پس از آزادی زیر نظر نیروهای بسیجی قرار می گیرند. فرمانده نیروهای بسیج گفته است شرکت در طرح مقابله با ارزلو و اوباش جزو جدیدترین رویکردهای نیروی مقاومت بسیج است. به گفته فرمانده نیروی مقاومت بسیج در ایران اگر بسیج از افرادی که وی آنان را ناهنجار اجتماعی توصیف کرد تخلفی مشاهده کند با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای جمع‌آوری ارزلو و اوباش اقدام می‌کند. قرار است این طرح مشترک بین بسیج و نیروی انتظامی در روزهای آینده اجرا شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
In many ways the US and Iran are natural partners in the region.
ایران زیر تحریم.
برنامه اتمی در کانون توجهات.
گام سوم چه خواهد بود؟
They know exactly what they need to do. They just need to make the choice to do it.
رو در رو با گریگوری شولتی.
Iran is better off without nuclear weapons than with them.
پاسخ نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اساسی‌ترین پرسش‌ها.
Iran is the leaders of and these activities of concern.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با گریگوری شولتی سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا دقایقی دیگر از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد. مذاکرات رئیس جمهوری افغانستان با رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید خارج از شهر واشنگتن لحظاتی پیش آغاز شد. گزارش شده است که این دیدارها دو روز طول می‌کشد. در گزارشی از علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل نگاهی داریم به مذاکرات جورج بوش و حامد کرزای.
سفر دو روزه حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان به آمریکا از نگاه آگاهان مسائل سیاسی افغانستان راهبردی ارزیابی شده است. این سفر در زمان انجام می شود که کابل شاهد برگزاری اولین دور نشست مشترک نمایندگان دو کشور افغانستان و پاکستان است. این نشست جرگه امن منطقه‌ای خوانده می شود و هدف از برگزاری آن کاهش نارامی در افغانستان و پاکستان و دریافت راه‌های مبارزه با نفوذ افراط‌گرایان است که به نظر دولت مردان افغان در مناطق قبایلی و نیمه خود مختار پاکستان در مرزهای شرقی افغانستان جابجا هستند. اما چرا این دیدار در مقطع زمانی که جورج بوش در استراحتگاه تابستانی خود در خارج از واشنگتن به سر می‌برد و افغانستان نیز در آستانه برگزاری جرگه امن قرار دارد انجام می‌شود؟ امین طرزی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه مرنز کارپس بدین باور است که سفر کرزای به امریکا از آن جهت اهمیت یافته که ارزیابی‌ها در داخل ایالات متحده نشان‌دهنده سازماندهی دوباره القاعده است و جورج بوش برای کم توجهی به کابل مورد انتقاد جدی در داخل آمریکا قرار دارد. به گفته دکتر امین طرزی در آمریکا صاحب نظران معتقدند که تنها مکان امن برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت شبکه القاعده مناطق مرزی مشترک افغانستان و پاکستان است. بدین لحاظ به نظر امین طرزی یکی از نکات عمده در دیدارهای رؤسای جمهور دو کشور تأکید جورج بوش بر برقراری روابط نیک افغانستان با پاکستان خواهد بود.
I believe that one of the pressing issues would be President Bush asking President Karzai to do his best.
آقای طرزی میگوید من معتقدم که یک از موضوعات مهم این خواهد بود که رئیس جمهور بوش از پرزیدنت کرزای میخواهد هر آنچه که در توان دارد برای بهبود روابط خود با پاکستان به خرج دهد. به خاطر اینکه دو کشور بتوانند تهدید را که در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان هست متوقف کنند. اگر این دو کشور چشم به چشم هم ندوزند و به صورت روزمره هم دیگر را متهم کنند، خب برنده اصلی تروریسم بین المللی خواهد بود. اما برخی دیگر از کارشناسان در کابل مداخلات جمهوری اسلامی در امورات افغانستان را محوری ترین موضوع دیدار آقایان بوش و کرزای می دانند. احمد بهزاد عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان افغانستان در گفتگو با رادیو فردا تصریح کرد که مقامات آمریکایی از موضع گیری مسامحه آمیز دولت مردان افغان نسبت به مداخلات ایران ناراضی اند. آقای بهزاد معتقد است که در این دیدار رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان به دنبال چاره‌جویی برای جلوگیری از مداخلات جمهوری اسلامی هستند و به شدت روی رفع اختلاف در موضع گیری کابل و واشنگتن در قبال تهران کار خواهند کرد.
نگرانی در مورد مداخلات ایران هم در کابل وجود داره و هم در واشنگتن، یعنی در قسمت نگران بودن مقامات دو کشور یک موضوع واقعی هست که هر دو کشور نسبت به ادامه مداخلات ایران نگران هستند. اما در جهتگیری های سیاسی و موضوعگیری های سیاسی اختلاف نظر بروز کرده که متحدین افغانستان خصوصا ایالات متحده امریکا از موضوعگیری دولت مردان کابل چندان و راضی به نظر نمی رسند.
با آنکه پرزیدنت کرزای در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN به نحو تلویح اتهامات مبنی بر مداخلات جمهوری اسلامی در داخل افغانستان را رد کرده است، اما دولت مردان آمریکا از جمله رابرت گتس وزیر دفاع این کشور بر برخورد دوگانه جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تاکید کرده است. به دنبال مصاحبه پرزیدنت کرزای، رابرت گتس گفته است که تهران در یک جبهه با دولت کابل کمک می‌کند و در جبهه دیگر شورشیان مخالف دولت افغانستان را یاری می‌رساند. با این حال احمد بهزاد بر این نکته تاکید دارد که سیاست‌های عملی دولت افغانستان غیر از آن چیزی است که مقامات کابل در رسانه‌ها بیان می‌کنند. این بدان معناست که پرزیدنت کرزای نسبت به مداخلات جمهوری اسلامی در قبال افغانستان نگران بوده، اما برای جلوگیری از تنش‌زایی بیشتر با همسایگانش در قبال ایران موضع مسامحه‌آمیز دارد، اما در دیدار با جورج بوش و در سیاست عملی کابل درباره ایران تجدید نظر خواهد کرد. اگرچند قریب به اتفاق صاحب نظران افغان، این سفر پرزیدنت کرزای به امریکا را برای کاهش نارامی های افغانستان مهم و مؤثر ارزیابی میکنند، اما در داخل این کشور نسبت به تأکید کرزای به دیدارهای خارجی برای حل مشکلات داخلی افغانستان انتقادات صریح بیان شده است. مصطفی کاظمی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و سخنگوی جبهه ملی اپوزیسیون حکومت کابل گفت که نباید برای رفع چالش‌های داخلی افغانستان فقط به سفرهای خارجی و دیدار با متحدان استراتژیک افغانستان بسنده کرد.
ها به جلسه و به سفرهای خارجی اکتفا نشود، بلکه ما در درون افغانستان هم باید ضعف‌ها را بررسی داشته باشیم و اکتفا کردن به سفرها و توقع داشتن محض از مذاکرات خارجی برای مسائل افغانستان کافی نیست. ما با عموم میزانی که از جامعه جهانی و خصوص از ایالات متحده آمریکا توقع اصلاحات و همکاری های شفاف و روشن داریم، با عموم میزان شفافیت به داخل افغانستان هم ضرور است.
حامد کرزای در کنفرانس خبری مشترک خود با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که دقایقی پیش در کمپ دیوید آغاز شد، آمریکا و مردم این کشور را به خاطر سخاوتمندی و مهربانی و کمک آنان در قبال افغانستان ستود. به گزارشی دیگر توجه کنید. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، کمبود اعضای بدن اهدایی در کشورهای ثروتمند خارجیان بیمار را روانه کشورهای فقیرتر و مکانهای مناسبی چون چین، پاکستان، ترکیه، مصر، کولومبیا و فیلیپین می کند تا با خرید عضوی از بدن یک فرد دیگر برای خود عمر بیشتری بخرند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که سالانه 21,000 پیوند کبد در جهان انجام می‌شود، اما کارشناسان پزشکی شمار درخواست‌های پیوند کبد در جهان را دست کم 90,000 تخمین می‌زنند. درخواست برای پیوند کلیه نیز در حال افزایش است و همین به مسئله قاچاق اعضای بدن و تشکیل بازار سیاه برای توریست‌های موسوم به توریست پیوندی دامن زده است. توریست‌های پیوندی برای خرید اعضای بدن از مردمی که راه دیگری برایشان باقی نمانده راهی کشورهای فقیر می‌شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، کسی که در آفریقای جنوبی کلیه‌اش را بفروشد $700 دریافت می‌کند و این رقم در آمریکا $30,000 است. نبود شفافیت و امنیت پایین برای اهدا کنندگان، سازمان‌های بین‌المللی را برای دست کم نظارت و قانونمند کردن این تجارت وارد میدان کرده است. اما حتی در جاهایی که این تجارت ممنوع است، قوانین اغلب دستکاری شدند. چین اخیراً تجارت اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام کرده و پیوند عضو برای خارجیان را نیز محدود کرده است و میگوید اول باید نیاز به 2,000,000 پیوند عضو در چین برطرف شود و بعد به خارجی ها فکر کرد. سالانه 20,000 عمل پیوند عضو در چین انجام می‌گیرد. از این میان 3,000 مورد مربوط به پیوند کبد است که در 95% از کبد اهدا کنندگان مرده استفاده می‌شود. به گزارش رویترز، به غیر از چین در جنوب شرقی آسیا سالانه کمتر از 200 فرد پیش از مرگشان داوطلب اهدا یا فروش کلیه خود می‌شوند. به گفته جعفر نقوی، مدیر اجرایی سازمان کلیه پاکستان، این کشور که تجارت اعضای بدن در آن غیرقانونی نیست، در حال تبدیل شدن به بازار کلیه است. به گفته جعفر نقوی، بیماران اغلب از اروپا، عربستان سعودی و هند هستند و برای کلیه جدید حدود $8,500 می‌پردازند، در حالی که صاحب اصلی کلیه رقمی بین $300 to $1,000 دریافت می‌کند و معمولاً هم پس از جراحی خدمات پزشکی دریافت نمی‌کند. رویترز می‌گوید در ماه مه اردیبهشت پلیس گروهی 9 نفره را در پاکستان بازداشت کرد که 4 تن از آنان پزشک بودند. این افراد با آدم ربایی و مسموم کردن آنان کلیه آنان را می رو بودند. سازمان بهداشت جهانی میگوید پیوند کلیه بیشترین تعداد را در میان جراحی‌های پیوند عضو دارد. پس از کلیه، پیوند کبد، قلب و شش در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند. ایران تنها کشور جهان است که در آن فروش عضو از یک شخص به شخص دیگر برای پیوند قانونی است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره. بمب‌گذاری‌های امروز در عراق بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. آمریکا اعلام کرد بسیاری از سلاح‌هایی را که به ارتش عراق تحویل داده ناپدید شدند. صدها نفر در شهر قندهار علیه گروگانگیری‌های طالبان تظاهرات کردند. رجب طیب اردوغان در ترکیه مأمور تشکیل کابینه شد. روسیه بخش زیادی از بدهی‌های افغانستان از زمان کمونیست‌ها را بخشید. نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش با محمود عباس به تشکیل کشور مستقل فلسطینی بیانجامد. روزنامه شرق امروز توقیف شد. محمود احمدی نژاد وارد پایتخت الجزایر شد.
با تشکر از محمد زرقامی که نگاهی داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، مصاحبه‌ای اختصاصی با سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شما آماده شده است. گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیو فردا به بررسی برخی ابعاد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. وی در گفتگو با پارسا شمس گفت پرونده فعالیت‌های اتمی ایران یک پرونده خاص و ویژه است که مسئولان جمهوری اسلامی این پرونده را به یک پرونده خاص تبدیل کردند. گفتگوی آقای شولتی با پارسا شمس.
گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دو سال پیش این مسئولیت را به عهده گرفت و به وین رفت. از همان ابتدا هم با مهمترین و حساسترین پرونده آژانس مواجه شد، پرونده فعالیت‌های اتمی ایران. آقای شولتی پیش از حضور در وین و نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت 2 سال رئیس دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری بود که آن زمان کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی جورج بوش آن را بر عهده داشت. ورود آقای شولتی به وین مقایسه شد با کاهش همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و مراحلی که باعث شد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. از آن زمان جمهوری اسلامی با 2 قطعنامه تحریم سازمان ملل مواجه شده و همکاری خود را با آژانس هنوز در حد مناسب افزایش نداده است. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آژانس با ایران برخورد دوگانه دارد و از این رو مرجع مناسبی برای حل پرونده اتمی ایران نیست. گریگوری شولتی پرونده ایران را موضوعی ویژه میداند که مسئولان جمهوری اسلامی آن را تبدیل به پرونده ویژه کردند.
Well, the best response is that Iran is in fact a special case.
بهترین پاسخ این است که ایران در واقع یک پرونده خاص است. محمد البرادعی همین را گفته و شورای امنیت همین موضوع را اعلام کرده است. دلیل آن هم این است که رهبران جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس کوتاهی کردند. آنها اطلاعات اولیه درباره نتنز و اصفهان را از آژانس مخفی کردند. هنوز کل روابط خود با شبکه عبدالقادر خان را فاش نکردند. این شبکه شبکه‌ای بود که اطلاعات دستیابی به بمب اتمی را منتشر می‌کرده و درباره استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی کاری نمی‌کرده. هنوز مقام‌های ایران روابط میان شاخه‌های نظامی در جمهوری اسلامی و مسئولان برنامه اتمی ایران را فاش نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در رابطه با انفجارهای آزمایشی قدرتمند که فقط به ساخت بمب اتمی مربوط می‌شود چیزی نگفتند. حتی مدارکی که از شبکه عبدالقادر خان گرفتند را حاضر نشدند تحویل دهند که این مدارک مربوط به استفاده از اورانیوم در محیط کروی شکل است که آن هم فقط برای ساخت بمب اتمی استفاده می شود. به خاطر همه این پرسش های باقی مانده و به دلیل لغو همکاری ها با آژانس و اجرا نکردن پروتکل الحاقی، جامعه بین المللی اطمینان خود نسبت به ایران در دستیابی به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای را از دست داده و محمد البرادعی پس از 4 سال کار مداوم بر روی پرونده ایران تصریح کرد که نمیتواند صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای ایران را تایید کند. در ماه می گذشته گفت که اطلاعات او از فعالیت اتمی ایران در حال از بین رفتن است و با کاهش همکاری ایران با آژانس دیگر اطلاعات دقیقی از برنامه هسته‌ای در دست نیست. ایران با آژانس همکاری نزدیک ندارد. به تازگی مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که دنبال برنامه‌ای هستند که با آژانس همکاری کنند و ما هم امیدواریم که نتیجه‌ای هم داشته باشد. اما این تردید هم هست که آنها فقط برای به تعویق انداختن روند تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل این موضوع را اعلام کرده باشند. متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی پرونده ایران را به یک پرونده خاص تبدیل کردند. همان زمان هم شورای حکام آژانس از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم و ساخت تأسیسات آب سنگین را متوقف کند، چرا که برای تولید برق ضروری نیست اما برای ساخت بمب اتمی ضروری است. رهبران ایران به این خواسته توجه نکردند و بعد شورای امنیت از ایران خواست. در نتیجه الان دیگر این یک خواست بین‌المللی از ایران است که غنی‌سازی را متوقف کند و رهبران ایران هم هر گونه تعلیق و توقف را رد می‌کنند. این کار برای ایران این نتیجه را داشته که دو قطعنامه شورای امنیت با اجماع علیه آنها تصویب شده. ایران خود را در مجامع بین‌المللی منزوی کرده و شرکت‌ها و بانک‌ها دیگر علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. پس مسئولان ایران پرونده اتمی جمهوری اسلامی را به یک موضوع بین‌المللی تبدیل کردند و حالا هم خود آنها هستند که می‌توانند این پرونده را به حالت عادی برگردانند. اگر ایران به همکاری کامل با آژانس برسد، می‌تواند با تعلیق به برنامه‌های خود اطمینان جامعه بین‌المللی را به دست آورد و با روسیه، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا وارد گفتگو و مذاکره شود.
جمهوری اسلامی ایران مدعی است آژانس تبعیض‌آمیز با ایران برخورد می‌کند و مخالف دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز اتمی است. Gregory Schulte.
Well, nobody objects to the peaceful use of nuclear technology. I mean, the United States is one of the biggest supporters internationally.
هیچ کس مخالف فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیست. آمریکا خود از بزرگترین حامیان استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی در سطح جهانی است. ما حاضریم به ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کمک کنیم. موضوع این است که ایران با آژانس همکاری نمی‌کند و در اجرای NPT مرتکب خطا شده و یک شک بین‌المللی در برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. در دو سال گذشته در وین شاهد بودم که چطور کشورهای عضو آژانس در مذاکرات و یا به صورت عمومی نگرانی خود از پرونده ایران را مطرح می کنند. در فوریه سال گذشته که ما در وین رأی به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل دادیم، فقط نمایندگان اروپا و آمریکا نبودند که به قطعنامه رأی مثبت دادند، بلکه نمایندگان روسیه و چین هم دادند. نمایندگان برزیل، آرژانتین، مصر، یمن و غنا هم رأی مثبت دادند. کشورهایی از تمام دنیا به فعالیت‌های هسته ایران مظنون هستند. تنها کشورهایی که آن زمان رأی منفی دادند کوبا، سوریه و ونزوئلا بودند. پس از آن در شورای امنیت دو قطعنامه اجماعی داشتیم. قطر که از کشورهای عربی و اسلامی است به قطعنامه تحریم ایران رأی مثبت داد. آفریقای جنوبی که از کشورهای جنبش عدم تعهد هست هم رأی مثبت داد. حتی اندونزی که بزرگترین کشور اسلامی است رأی مثبت داد. من دیدم که سفیر ایران در وین اعلام می‌کند که کشورهای جنبش عدم تعهد از ایران حمایت می‌کنند. خیلی عذر می‌خوام اما این یک شوخی است. تمام فعالیت‌های غیر متعهدها این است که یک بیانیه در تهران نوشته می‌شود و در هاوانا تدوین و اصلاح می‌شود و حتی کشورهای عضو جنبش در جلسات این گروه شرکت نمی‌کنند و با دیدن بیانیه به آن می‌خندند. خیلی از این کشورها هم از بیانیه جنبش غیر متعهدها حمایت نمی‌کنند و یا اینکه در جلسات خود از ایران می‌خواهند که با جامعه بین‌المللی همکاری کنند. خیلی بزرگ نمایش است اگر بگویند غیر متعهدها از ایران حمایت می‌کنند. به یاد دارم که در نوامبر سال گذشته وقتی در آژانس بحث این بود که به ایران درباره تأسیسات آب سنگین عراق کمک شود، هیچ کشوری حمایت نکرد. هرچند ایران گفت این تأسیسات صلح‌آمیز است و مصارف دارویی و درمانی از آن خواهد شد، اما چون نیروگاه آب سنگین پلوتونیوم تولید می‌کند و ایران حاضر نیست تأسیسات آب سنگین را با آب سبک عوض کند که همه کشورها هم حاضر به کمک به ایران هستند، هیچ کشوری از ایران حمایت نکرد. هیچ کدام از کشورهای جنبش عدم تعهد از ایران حمایت نکرد. تعداد کشورهای حامی ایران کمتر شده و به تعداد کشورهای مشکوک به فعالیت ایران اضافه شده است. In fact, I think that more and more countries have become more and more suspicious about this program and have come out in strong opposition to the course that Iran's leaders have chosen.
آیا ایران می‌داند که چه مسیری را در پیش گرفته و یا اینکه دنبال یک راه دیگر می‌گردند که در قوانین بین‌المللی نوشته نشده است؟ گریگوری شولتی میگوید:
Well, the leaders in Iran know exactly what they need to do.
رهبران ایران دقیقاً می‌دانند که چه باید بکنند. خیلی هم ساده است. آنها باید فعالیت‌هایی که برای ساخت بمب اتمی ضروری است اما برای فعالیت صلح‌آمیز ضروری نیست را متوقف کنند. آنها باید با آژانس همکاری کنند. شکی نیست که برطرف کردن برخی از این مسائل زمان می‌برد، اما آنها باید با آژانس همکاری کنند. آنها می‌دانند چه باید کرد، فقط باید اراده کرد و آن را انجام داد. آنها باید تصمیمی استراتژیک بگیرند که به نفع ایران نیست که بمب اتم داشته باشد و نداشتن بمب اتم برای آنها بهتر است. امیدوارم آنها این تصمیم را بگیرند. اگر ایران به بمب اتمی برسد، دیگر خاورمیانه تبدیل به یک میدان رقابت تسلیحاتی می شود. ما خواهان یک خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی هستیم، اما دستیابی ایران به بمب اتم برای مردم ایران امنیت نمی آورد. زیر فشار تحریم‌های سنگین بودن هم به ایران کمک نمی کند که نقش مثبت و ویژه خود را در خاورمیانه که حد به ایران است اجرا کند. جورج بوش خیلی صریح گفت که خواهان نوعی دیگر از روابط با ایران است. در خیلی مواضع ایران و آمریکا منافع مشترکی در منطقه دارند. رهبران ایران باید تصمیم بگیرند که در پرونده هسته‌ای به جای تقابل همکاری کنند. در جاهای دیگر هم باید تصمیمات متفاوت بگیرند. باید از روند صلح خاورمیانه حمایت کنند. به جای حمایت از گروه‌هایی که عراقی‌ها و نیروهای ائتلاف را در عراق می‌کشند، باید به برقراری صلح و آرامش کمک کنند. تصمیم‌هایی هست که اگر مسئولان جمهوری اسلامی بگیرند، نمی‌شود با آنها همکاری کرد، اما آنها هنوز این تصمیم را نگرفتند.
Make those decisions, you know, we could have a very different type of relationship, but they haven't made them yet.
جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته مذاکراتی را میان علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته است. آیا قرار است این مذاکرات نتیجه خاصی داشته باشد؟ یا به عبارت دیگر، آیا غیر از همکاری با آژانس و اطاعت از درخواست شورای امنیت راه دیگری هم هست؟ آقای شلتی.
Well, first off, Javier Solana, who in this case represents not just the European Union.
اول بگویم که خاویر سولانا فقط نماینده اتحادیه اروپا در مذاکره با ایران نیست و او به نمایندگی از آمریکا، روسیه و چین هم با ایران گفتگو می‌کند و تلاش می‌کند ایران را متقاعد کند که فعالیت‌های خود را تعلیق کرده و از بسته پیشنهادی و همکاری‌هایی که پیشنهاد شده استفاده کند. اما خاویر سولانا خیلی کاری نمی‌تواند بکند اگر مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم جدی برای همکاری و مذاکره نزدیک نگرفته باشند.
Isn't ready to cooperate and isn't ready to negotiate seriously.
آیا قرار است نتیجه خاصی از مذاکرات لاریجانی و سولانا گرفته شود؟ و آیا تا به حال نتیجه ای از این مذاکرات گرفته شده است؟
نمیخوام از طرف سولانا حرفی بزنم و همه امیدواریم که نتیجه مثبتی از این مذاکرات گرفته شود، اما در حال حاضر منتظر گزارش دبیر کل آژانس محمد البرادعی هستم که قرار است یک ماه دیگر اعلام شود. منتظر هستیم بدانیم که آیا ایران تصمیم به تعلیق گرفته و یا اینکه همکاری خود با آژانس را به سطح مناسبات رسانده است یا نه. در حال حاضر پاسخ به هر دوی این پرسش ها منفی است و از این رو ما در حال مذاکره با متحدان خود در شورای امنیت هستیم تا قطعنامه سوم تحریم علیه ایران آماده شود.
و در پایان، روند قطعنامه سوم تحریم علیه ایران چگونه است و آیا قرار است تغییری هم نسبت به دو قطعنامه قبل داشته باشد؟
ما با متحدان خود در شورای امنیت درباره قطعنامه سوم در حال رایزنی هستیم. قصد ندارم زمان آماده شدن آن را حدس بزنم، اما به نظر ما این قطعنامه با توجه به حرکت مقام های جمهوری اسلامی تنظیم می شود و در کل با دو قطعنامه قبلی متفاوت است. دو قطعنامه قبلی تحریم های هدفدار بودند و برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری اتمی نظامی و ساخت شکای بالستیک مانند شهاب 3 طراحی شدند. قطعنامه‌های قبلی بر روی افرادی متمرکز بودند که فعالیت نظامی دارند، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افرادی که حلقه ارتباطی میان مراکز نظام جمهوری اسلامی و برنامه اتمی ایران را تشکیل میدن. ما فکر میکنیم مقام‌های دولتی ایران به تنهایی نمیتوانند این کار را انجام دهند و از مقام‌های نظامی هم کمک میگیرند. هدف قطعنامه تحریم این است که به مردم ایران آسیب نرساند، چون مقام‌های ایران خود به اندازه کافی این کار را انجام میدن. اما هدف این است که رهبران جمهوری اسلامی مجبور شوند راه خود را عوض کنند و با جامعه بین‌المللی و آژانس همکاری کنند.
گفتگوی پارسا شمس بود با گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما نوبت می‌رسد به شنوندگان برنامه نگاه تازه. با همین برنامه را بشنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای پروپاقرص برنامه نگاه تازه که قصد دارن یه شب دیگه و یه نگاه تازه دیگر رو با من محمد زرقامی سپری کنن. اونم در برنامه‌ای که یکی از برابچه‌های قدیمی نگاه تازه مهمونشه و قرار من و شما با اون همسفر بشیم.
سلام، من هم به همه شما سلام میکنم. من توماجم و امشب قرار براتون یه نسبتاً یه داستان تعریف کنم.
توماج اگه اشتباه نکنم در مورد یه فستیواله، نه؟
در واقع نه، نمیشه گفت که در مورد یه فستیواله، ولی به بهانه یه فستیواله.
موسیقی؟
نه فقط موسیقی، ولی موسیقی هم توش هست، چون در واقع خاطره ها و گذشته معمولاً با تصویر و صدا و موسیقی همراه میشن. حالا خاطره و گذشته کجاست؟ اگه اجازه بدی بیشتر تعریف کنم، شاید شنونده ها بیشتر بفهمن. اگه خوب نمیدونیم که گاهی اوقات این تصاویر و صداهایی که خاطرهای ما رو تشکیل میدن از کجا میان و برای چی ما رو به یاد خاطره میندازن، ولی همیشه اینا وجود داره تو ذهنمون. یه ترانه موسیقی حتی گاهی ملودی احساس رو برامون به وجود میاره، گاهی اوقات که میاد و میره و برای یه لحظه ما رو از زندگی روزمره، از خیابون و شلوغی و مردم دور میکنه. گاهی این صدا یه لحظه‌ای به سراغ آدم میاد که اصلا در انتظارش نیستی. من میخوام در واقع درباره همچین چیزایی صحبت کنم. جایی تو خیابونی در یک شهر دور از جایی که به دنیا اومدیم داریم قدم میزنیم و یک صدا چیزای قدیمی رو به یادمون میاره. قدم میزنیم و یهو صدای آشنایی به گوشمون میرسه که نمیدونیم از کجاست و ما رو به یاد چی میندازه. درست، زبان آشنا، ترانه آشنا، موسیقی آشنا، یه سلام، یه شعر، صدای تار یا سنتور، همه اینا آدمایی رو به هم نزدیک میکنن که شاید کیلومترها با هم فاصله دارن. و گاهی آدمایی که کشورشون نه فقط فاصله جغرافیایی دارن، که صد محکم سیاست هم بینشون یه فاصله دوری انداخته، و حتی این آدم ها فرصت نمی کنن که صدای همدیگر رو بشنون. تا یهو قدم زنان یه جای سومی همونجوری که گفتم توی یه کوچه یا خونه صدای آشنایی میشنون. صدای نوازندهی که شاید هرگز اسمش رو هم نشنیدن، شاید هرگز نمیدونن چی میزن و اهل کجاست. اما حالا شاید بهتر قهرمان داستانمون رو هم معرفی کنیم. امشب میخوام با قهرمان داستانمون منشه ساسون یا همون منوچهر ساسون همراه بشیم. مکان، خیابان‌های یک شهر قدیمی اروپا. زمان، همونطور که گفتی اولش، جشنواره‌ای و در واقع بهانه‌ای که آدم‌ها همدیگر رو ببینن. من ایرانیم و منشه اسرائیلی، هر دو به یه زبون حرف میزنیم و هر دو در مورد چیزای آشنا که خواهیم شنید.
و اینجوری که تو تعریف کردی فکر کنم همه الان منتظرن ببینن که بالاخره این صدا چیه، منشه کیه. پس بریم برنامه رو گوش بدیم.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices.
من در اصفهان متولد شدم و تا 12 سالگی در اصفهان بودیم، در مدرسه حراتی اصفهان تحصیل کردیم. بعداً همه خانواده منتقل شدیم به تهران و پس از این که
خیلی قبل از انقلاب
سال من تا سال 1963 تهران بودیم. وقتی که دبیرستان تموم کردم اومدم اسرائیل، دانشگاه تکنیون، دانشگاه فنی اسرائیل تحصیل کردم.
بعد مهندسین
در موسیقی من از 10 سالگی
از ایران شده.
ایران شروع کردم. بله، موسیقی که کیومرس حقیقی یکی از نوالدهای بزرگ سنتور در ایران بود، سنتور یاد گرفتم. وقتی که منتقل شدم به اسرائیل ادامه دادم و خیلی از گروه ها تشریک مسایی کردیم. فقط هدف من این بود که این ساز زیبا را به همه اسرائیلی ها نشون بدم و اولی کسی بودم که من سنتور را اصلا وارد اسرائیل کردم.
یهودی ها نزدیک به 3000 ساله که ساکن مناطقی هستند که امروز به نام ایران میشناسیم. کوروش پادشاه ایران باستان یکی از پادشاه های قوم یهود هم به شمار میره و نامش در عهد عتیق اومده. یهودی ها اونو یکی از ناجیای قوم خودشون میدونن، کسی که به اونا اجازه داد به سرزمینشون برگردن. صدها سال بعد از کوروش یهودی ها از تبارای ایرانی بودن که فعالانه در انقلاب مشروطه حضور پیدا کردن. از میانی سده 20 یهودیای ایران پیشرفت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی داشتند. الان پس از اسرائیل بیشترین تعداد یهودیای خاورمیانه تو ایران زندگی می‌کنند. گفته میشه بیش از 20,000 یهودی ساکن ایران هستند. 60 سال پیش این تعداد بالغ بر 100,000 نفر بود. گروه بزرگی از یهودیای ایران پس از تشکیل دولت اسرائیل از ایران مهاجرت کردند. در این حال چند ده هزار نفر هم پس از انقلاب بهمن 57 ایران رو ترک کردند. هرچند گروه بزرگی از اونها به همراه ایرانی های دیگه به آمریکا مهاجرت کردند.
متوجه شدم که ایرانیان شاکن اسرائیل خیلی هم در این حال، یعنی در واقع یهودیان ایرانی خیلی هم معرفی میکنن تاریخ ایران رو، خیلی زیاد تاکید دارن مثلا رو تاریخ باستان ایران،
بله
خیلی زیاد هم حتی روش تبلیغ میشه و این اتفاقا چیزی که در خیلی از کشور مثلا در بین خیلی از مهاجرای دیگه شاید کمتر دیده میشه، به خصوص مهاجرانی که از اروپا رفتن اینقدر تاکید ندارن شاید رو.
بله خب اینه چه، ایرانی ها همبستگی خیلی عجیبی به ایران دارند هنوز و هنوز ایران ها مثلا کشور اصلی خودشون میدونن، زبان ایرانی ها، فرهنگ ایرانی ها، تمام آداب و براشون مشکله که به این زودی حتی اگرم که از ایران دورن بتونن فراموش کنن. از این نظر همیشه تاریخ ایران و همیشه آداب ایران و همه فرهنگ ایران مد نظرشون هست.
שלא ייגמר לעולם.
منشه اینجا اونجا هر کجا که فرصتی دست میداد و گوشی برای شنیدن بود از موسیقی و فرهنگ ایرانی میگفت. میتونه ساعت ها حرف بزنه، بین هر چند جمله هم سازی و بعد دوباره اصفهان، خونه های قدیمی محله سور اسرافیل، ساز و دوباره از نو.
خیلی جالب این چیزی که میگین درباره این احساس همبستگی ایران، ایرانی ها به ایران. سالهاست این مهاجرت انجام شده و در واقع سالهاست که در اسرائیل زندگی میکنم و هنوز در واقع این احساس همچنان که برگردیم، همون برگردیم به اصفهان و اصفهان رو دوباره ببینیم، همون احساس که در بین ایرانی های مهاجر به غیر رأی یهودی مهاجر به کشورهای دیگه وجود داره.
به نظر من از این نظر هیچ فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست.
درسته،
کسی که یک کشوری متولد شد، بزرگ شد، از چشمه های آب اون نوشید، از فرهنگش استفاده کرد، اونجا تعلیم دید، مسلمه که نمیتونه به این زودی این را فراموش کنه، از اون آداب رسومش، از اون اشعارش، از اون موسیقیش.
سالیان اصلا من این رو نزدم.
سالیان بالاخره در کراکوف یادم
سازهای ایرانی سالها در اسرائیل کاملا ناشناخته بودند. منشه ساسون با معرفی ساز سنتور و شلوموبار با تلفیق موسیقی شرق و غرب به آرومی به موسیقی شرقی جون تازه‌ای بخشیدند.
این گروه تقریبا 30 سال پیش، 30 سال این گروه الان هست، یعنی تنها گروهیه که اینقدر این مدت دوام پیدا کرده و من تقریبا 25 ساله که باشه اون گروه هستم.
شلوموبار تو ساله آخرین جنگ دوم جهانی در مراکش به دنیا آمد. از جوانی به سازهای کوبه‌ای علاقمند شد. همون زمان به اسرائیل رفت. آروم آروم تحت تأثیر موسیقی شرق و موسیقی روز غرب و نوشته های شعرگونه تورات گروهی رو تشکیل داد که اعضای اونو مردمی از سراسر جهان تشکیل میدن. این گروه با گذشت سالها به یکی از مشهورترین گروه های موسیقی اسرائیل تبدیل شد. منشه ساسون قدیمی ترین عضو این گروه و دوست جدا نشدنی شلوموباره و کسیه که نخستین بار از ساز سنتور در یک گروه موسیقی اسرائیلی استفاده کرده. منشه امروز یکی از مشهورترین نوازنده های ایرانی تبار اسرائیله.
اما آهنگ معروف داره، آهنگ که به بهانه بچه کوچیک شلوموبار ساخته شده ولی درباره همه آدم هاست.
هیچ کسی نه جنگ میخواد نه چیز. بیشتر این کشمکش های جنگ ها برای منافع اون یه عده معدودیه که بخواین از این آب گلالود ماهی بگیرن. به نظر من هیچ دلیلی نداره دو تا ملت با هم بجنگن.
بلیط بخر و سوار کشتی شو. طوفان و سیل به زودی همه چیزو خواهد شست. آب بالای سر ما و زیر پاهای ماست. تیرگی ها رو فراموش کن، فاخته را رها کن. آب دیگه خون رو از زمین شسته، رنگین کمان همه چیز را رنگ کرده. در کشتی امید هست و با امید و با قدرت عشق ما ترانه جدیدی خواهیم ساخت.
وقتی من موسیقی به خصوص موسیقی گروهی رو گوش میدم که یا توی اروپای شرقی بودن یا از مثلا آمریکا میان اینا، معمولا کلزمرای خیلی کلاسیک تر، یه چیزی توش هست که میدونم حالا میشه بهش گفت مثلا یه جوری یک احساس ناراحتی، یک احساس غمگینی. خب طبیعتا تاثیر مثلا میشه گفت تاثیر نسل‌کشی در اروپا، تاثیر جنگ جهانی، تاثیر هولوکاست، همه اینا بوده. ولی یهودیای ایران به طور مستقیم، یعنی یهودیایی که از ایران به اسرائیل رفتن یا در ایران زندگی میکنن یا هر جای دیگه، معمولا قربانی هولوکاست، یعنی نمیشناسیم، ما نمیشناسیم.
اونا مثل اروپایی در این موضوع حساس نیستن. تا خودت زردش نبرده باشی، سختیش نکشته باشی، به اون اندازه که اونا از اصطلاح به این موضوع حساسیت نشون میدن، اونا زیاد حساس نیستن زیاد. و
ولی همچنان اینو در موسیقی شما هم میشه شنید، یک احساس نارامی اخلاقی. این از کجا میاد؟ این احساس یک میدونین شادی توش، نمیشه اسمشو گذاشت شادی، ولی نمیشه اسمشم گذاشت غم.
اصلا که این موسیقی مخصوصا موسیقی شلوموبره،
مثلا الان به طور
کلی شلوموبر تنها کسی بود که در اسرائیل بلند شد و بر علیه این که تمام موسیقی اسرائیل از غرب گرفته شده غرب علم کرد. چون اون موقع اکثر سران، اکثر به اصطلاح اینا که مستر امور بودن، همه اروپایی بودن یا اروپای شرقی بودن و از این نظرم فقط فرهنگ غرب رو بیشتر اینجا نشون میدادن و فرهنگ خودشون. و این اومد جلو و گفت نه، ما 50% جمعیت اینجا هم از کشورهای عرب و کشورهای اروپایی، از ایران، کشورهای آسیایی، از ایران و از جای دیگه اومدیم، ما فرهنگ داریم، ما گذشته داریم. اگه شما فرهنگ چند صد ساله دارید، ما فرهنگ چند هزار ساله داریم. به اصطلاح خیلی تبعیض بود در اوایلی که اسرائیل وجود اومد، در از این نظر که و خیلی شعراش از این نظر که غمگین و از این نظر احساس ناراحتی که میکنه دلیلش میشه.
در آخرین ساعت‌های شب به آخرین کنسرت می‌ریم. میان هیاهو و مردمی که آواز می‌خونن و می‌رقصن و خوش و بشکنان موسیقی گوش می‌کنیم. که یهو جمعیت انبوهی که پشت نوازنده‌ها روان شدن ما رو از هم جدا می‌کنه. چند بار بالا پایین می‌پرم تا دوباره منشه رو پیدا کنم، ولی جمعیت اونقدر زیاده که دیگه نمی‌بینمش. بی خدافظی از هم جدا شدیم. پشت مردم و گروه نوازنده‌ها راه می‌افتم. یادم می‌افته که خداحافظی لازم نیست.
من همیشه هنوز خواب اصفهان رو میبینم و خواب خونمون رو میبینم. خیلی خیلی دلم میخواد دوباره این موقعی بیان اصفهان رو ببینم.
حتما فرصت
انشالله.
شهر خاره
امشب من به همراه توماج تاهباز با شما بودیم. خب دیگه وقت زیادی هم نمونده، فقط یادتون باشه که درباره برنامه‌های نگاه تازه میتونین با ما به شماره تلفن 20420221144114 تماس بگیریم. شب خوبی داشته باشین.
شهر Ana ich es bald liebe kulach, Ana.
کاش آب تمام خونهای زمین را بشوید. نگاه تازه را شنیدیم از محمد زرگامی و توماج تاهباز. کم کم به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.